شما بچه یه اوتیسمتون اونجوری
برسونه به واژگری، ولی تو بچه هنوز تو خونه داره خودزنی میکنه، داره یعنی در خودماندگیش مثلا بالاست. از زمینه که بعضی موقع این که ما میایم چه تیفی رو نشون میدیم، این که ما میایم چه میگوییم، این که ما میایم چگونه با موضوع برخورد میکنیم، میتونه که ایجاد به اصطلاح توانمندی بکنه، ایجاد حال خوب بکنه. از اون طرف هم میتونه اینجوری فجی یه وقت خدای نکرده درد سرای اینجوری برای خانواده ایجاد بکنه.
کاملا موافقم، ممنونم از توضیحاتتون آقای سید مهدی صادقی عزیز. امیدوارم که آکسان رو همیشه جای درست بذاریم، نه جایی که باعث برداشت غلط یا تاثیر اشتباه بشه. سپاسگزارم از شما، صبحتون بخیر باشه. ممنونم از شما و دغدغه اجتماعیتون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. از ما این رو طلبکار باشید و ما هم همیشه پیگیر این موضوع هستیم، ادبیات رسانه، اینکه چطور اتفاقات ترجمه میشن در رسانه و چطور به سمع و نظر شما میرسن. به نظرم خیلی مهمه این آکسنی که عرض کردم که کجا گذاشته بشه و چطور بیان بشه. هر ماجرایی خیلی میتونه تأثیر زیادی داشته باشه در مخاطب و شناختش، در افزایش آگاهیش، و اصلا وظیفه رسانه همینه. بریم سراغ 301075 و اینکه شما اگر قرار باشه سلفی بگیرید با کدام یکی از مشاهیر تاریخ این کار رو انجام میدید و به چه دلیل. عباس داور پناه از یاسوج، سلام و درود. سلام و درود خدا بر شما سید عباس داور پناه. خیلی دوست داشتم یه عکس با استاد عزیز مرحوم حسین پناهی داشته باشم که اتفاقا همشهری هم هستیم، چون منم ساکن یاسوجم و در اصل ده دشتی هستم. سلام گرم من به همه یاسوجیایی که صدامونو میشنون، همه ده دشتی ها مخصوصا، و زنده یاد حسین پناهی صحبتش شد. امیدوارم که روحش شاد باشه. ممنونم از شما. با سلام، بنده اگر این افتخار نصیبم میشد با شادروان استاد سعدی، چه جالب ایشون رو خطاب کردن، سلفی میگرفتم که اشعار دلنوازی سرودن. سعید حمیدی از هفت آسیابی از ارومیه، ممنونم از شما. چه کسی از سعدی عزیز و بزرگ و زبان شیرینش وقتی میشنوه دوست نداره باش سلفی بگیره. توی کشورهای همزبان و همسایمون جلوی اسم بزرگانی مثل سعدی و مولانا حضرت میذارن و این فکر میکنم خیلی کمک میکنه به اینکه جایگاه اونها در ذهن ما هم جایی درستی بشینه. و خیلی جالبه بدونید که حضرت سعدی در زمانه ای عجیب غریبی زندگی میکرده، در زمانه ای که جنگ مغول ها رو تجربه کرده، در زمانه ای که وضعیت اقتصادی خیلی 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 بد بوده و حتی حضرت سعدی یه روزایی مجبور می شده که کار روزمزد هم انجام بده با اینکه اموال و در واقع زمین و مزرعه و اینجور چیزا زیاد داشته و اما می دونید که در شرایط بد اقتصادی هیچ کدوم از اینها خیلی به کار نمیاد، اما هیچ وقت در زبانش، در کلامش خشونت و تلخی آنچنانی نمی بینیم و این در واقع پند و پیامی است که میتونیم از اشعار او دریافت بکنیم، علاوه بر پند و پیام هایی که همیشه در اشعارش هست. رسیدیم به قسمت مهربونتر و خوشحالتر موسیقی و میخوام یه خبر خوشحال کننده بهتون بدم در رابطه با تئاتر و اون این که در تماشاخانه ایران شهر این روزها اتفاقات داره خیلی خوب رقم میخوره و سه نمایش پر مخاطب روی صحنه هستن، نمایش های مخاطب اتفاقا شام آخر و شکوفه های گیلاس که از دوره اجراهای خرداد ماه تماشاخانه ایران شهر در هفته پایانی خودشون دارن حسابی مخاطب ها رو به سمت خودشون میکشونن. تماشاخانه ایران شهر سه نمایش مخاطب همونطوری که گفتم از جابر رمضانی شام آخر به کارگردانی مسعود دلخواه که در پرانتز خبر باهاشون گفتگو کردیم و شکوفه های گیلاس محمد مساوات رو روی صحنه داره و 10,000 مخاطب این سه نمایش رو دنبال کردن در دوره‌ای که روی صحنه بوده و این خیلی خوشحال کننده است. شما میتونید نمایش مخاطب جابر رمضانی رو 18:30 و نمایش شکوفه‌های گیلاس محمد مساوات رو در ساعت 21 روی صحنه ببینید و نمایش شام آخر آقای دلخواه هم 19:30 در سالن ناظرزاده کرمانی. اون دو نمایش در سالن سمندریان، استاد سمندریان روی صحنه بودن. این سه نمایش رو میتونید اونجا در تماشاخانه ایران شهر، خانه هنرمندان، پارک هنرمندان یا پارک ایران شهر، همه اینا رو ما بهش میگیم ببینید. البته که امیدوارم اجرای محمد مساوات دوباره تمدید بشه چون بلیتش تموم شده تا آخر، اما هنوز فرصت دیدن مخاطب و شام آخر رو دارید. این خیلی خبر خوشحال کننده ای بود در روزهایی که وضعیت تئاتر نگران کننده است. هستن نمایش هایی که موفق میرن روی صحنه، یکی از دلایلش هم میدونین چیه؟ ریشه ای که این کارگردان ها در تئاتر دارن و شما وقتی میبینید سابقه ایشون رو میبینید که آها تئاتری ان، از اول تئاتری بودن، تئاتر براشون مسئله بوده، دانشجوی، حالا استاد دلخواه که به عنوان یکی از در واقع افرادی که در تئاتر مو سفید کرده شناخته میشه، اما محمد مساوات و جابر رمضانی به عنوان دو تا کارگردان جوان تئاترین واقعا و کار خوب روی صحنه میبرن. این هم یکی از دلایلش دیگه. نه و 39 دقیقه است که تو بشنو 40 دقیقه، اما میخوایم با محمد رضا ایمانیان عزیز گفتگو بکنیم و از POV او یا زاویه دید او به اتفاقات فرهنگی نگاه بکنیم. محمد از محمد رضای عزیز، سلام، صبحت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو نمایش. امیدوارم هر جای که هستید سالم و سلامت باشید. معادل فارسی سلفی رو میدونستین جام رضا؟
خودگی، خیشنداز. خیشنداز، بله. از این به بعد بگیم خیشنداز به نظرتون یا نه؟ به طور رسمی البته خیشنداز نیست، زبانشناسا اعتقاد دارن چیزایی که در واقع رایجه رو میتونیم تغییر ندیم، الزامی وجود نداره به این که هر چیزی رو معنی بکنیم دیگه. ضمن این که بعضی چیزا معادل درستم ندارن و بعضیا اسمن، مثلا شما خارج از کشور به محمد رضا نمیگن مثلا چیز دیگه، میگن محمد رضا دیگه، ترجمه تحت و لفظی که نداریم.
یه جورایی مصطلح شده این خیشنداز، انگار مثلا در قرن 8 هجری
داشته آره. با زغال کار میکرده هرچی بوده.
استاد خیشندازی بیافکنی با اشتر. فرحال چیزی که مصطلح شده و شوخی بودش که شاید حامد آهنگم خیلی در استنداپ کمدی های مختلف یا ایجاد دهن های مختلف به خودش دست داشته. اما شما صحبت از تعداد مخاطبین و آمار مخاطبین تماشاخانه ایران شهر کردید، من هم شروع بکنم با بخش اقتصادی در از هنر و آمار فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر هم اعلام شدن از طرف اداره کل هنرهای نمایشی. به طور مثال نمایش پروین به کارگردانی آقای حسین کیانی که از 8 خرداد ماه میزبان علاقه مندان بودند در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت 579 تماشاگر تا الان در 10 شب ابتدایی اجرای خودشون موفق به جذب حدود 1677 مخاطب شدند و فروشی معادل 117,950,000 تومان با قیمت بلیط حدود 100,000 تومان نشون میده که جذب مخاطب در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر چقدر مشکل هست. و خب نمایش پروین شاید به ظاهر باید خیلی بیشتر
از آره قرار بود هم کیه آقای کیانی هم بازیگرانی که روی صحنه دارن مخاطب جذب کنه، ولی به نظرم تئاتر شهر این نشون میده که در بحرانه.
و همچنین نمایش اسب‌های انباری به کارگردانی رضا کرمی رضازاده از روز اول خرداد ماه در تالار چارسو اجرای خودش رو شروع کرده با ظرفیت 133 مخاطب و قیمت بلیط 60,000 تومان که تا الان 14 اجرا رو پشت سر گذاشته و 1,523 مخاطب رو جذب کرده و فروش معادل 69,130,000 تومان داشته. یه نکته ای که در آمارهای جدید مجموعه تئاتر شهر مشاهده هستیم، پیش از این به تفکیک قیمت بلیط ها تعداد مخاطبین و همچنین تعداد بلیط های مهمان هم ذکر میشد، اما در آمارهای جدید تعداد بلیط های مهمان ذکر نمیشه. بنابراین من به قطع و به یقین نمیتونم بگم که چه تعداد بلیط مهمان عرضه شده، ولی جناب رضایی یکی از آفت های تئاتر کشور ما این داستان بلیط مهمان.
بله و تعاریف
یعنی ما داشتیم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر آمار نمایشی منتشر شد که چیزی در حدود 8,000 مخاطب داشت و چیزی در حدود 7,000 از این مخاطبان فقط بلیط مهمان داشت.
بله یادمه.
و فکر میکنم خیلی خوبه که این تفکیک باز برگرده به این که ما بدونیم بلیط مهمان چه تعداد بوده و اصولا این پدیده بلیط مهمان رو یه مقداری سعی کنیم حشو و زوائدش رو حرس بکنیم و واقعا آن کسانی که شاید تعریف درستری برش وجود داره که بلیط مهمان دریافت بکنن این بلیط رو دریافت بکنن، به خصوص خود اهالی تئاتر، خود همکاران تئاتری که میرن آثار همکاران خودشون رو میبینن خیلی توقع این بلیط مهمان رو دارن، اما فکر میکنم اونها باید بهتر شرایط تئاتر رو درک بکنن و توقع بلیط مهمانشون کمتر باشه. نمایش بهشت حکیم الله هم به کارگردانی ویدام موسوی که خیلی هم یه جورای سر و صدا کرده و داده جذب مخاطب نسبتا بهتری رو انجام میده در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر قیمت بلیط 40,000 تومان در 14 اجرایی که داشته میزبان 550 تماشاگر بوده و چیز در حدود 15,000,000 تومان فروش داشته. از کیفیت بازی بازیگری این اثر که دارن تعریف میکنن و من همین الان که در پشت صحنه سریال جیران هستم با کلی گیریم و اینها دارم با شما صحبت میکنم،
خستم نباشین،
متشکرم. خیلی از دوستانی که اینجا هستن راجع به این نمایش هم اتفاقا شنیدن و دوست داشتن ببینن اگر فرصتش فراهم بشه. اما تا در حوزه اقتصاد هنر هستیم، یه خبری هم اعلام بکنم که خیلی چرا خاموش و خلاصه پشت پرده و اینها، اشتراک ماهیانه پلتفرم های شبکه نمایش خانگی هم افزایش قیمت به نوعی پیدا کرد و تا چیزی حدود 125 هزار تومان که با احتساب مالیات و اینها به حدوداً 132 هزار تومان میرسه، ارزم از این اشتراک ماهیانه افزایش پیدا کرد. نکته جالبش اینه که اشتراک یک ماهه در از یک از پلتفرم های داخلیمون حدود 1.5 برابر قیمت اشتراک یکی از پلتفرم های مطرح خارجی هستش. بزنین حالا اینو اسم ببرم چون بهش دسترسی نداریم، هر جوری هم حساب بکنی، نتفلیکس قیمتش 1.5 برابر کمتر از پلتفرم های داخلیمونه هزینه اشتراکی.
به دلار دارین میگین؟
حتی اگر به حساب دلار اگر حساب بکنیم. و خیلی برای من عجیب بود این خبر بود که البته در بعضی از رسانه ها منتشر شد که 1.5 برابر قیمت اشتراک این پلتفرم و برند جهانی و بین المللی هست در کشور همسایه‌مون البته.
بله.
اما امیدوارم که یک نظارتی در این زمینه و یک تعرفه درستی وجود داشته باشه، اینکه هزینه اشتراک ماهیانه شبکه نمایش خانگی در پلتفرم‌های مختلف و سامانه‌های مختلف چگونه باید تعیین بشه و چگونه برنامه‌ریزی بشه. این نکته رو در نظر بگیم که ما فقط هزینه اشتراک ماهیانه پرداخت نمی‌کنیم، بعضی مواقع همین طرح اکران‌های آنلاین یا برخط بلیت جداگانه فروش میره در اسفرش، مثل فیلم مرد بازنده آقای مهدویان که اکرانش تمدید هم شد به صورت آنلاین، و به اضافه اینکه یک هزینه نیم بهای اینترنت رو هم پرداخت میکنیم، قیمت تمام شده مقدار افزایش پیدا میکنه برای مخاطب. شاید به همین دلیله که خیلی ها به سمت کانال های مختلف در پیام رسان های مختلف میرن برای اینکه بتونن سریال مورد علاقه خودشون به صورت غیر قانونی در اصل دانلود بکنن و ببینن، و فکر میکنم در این زمینه ما نیازمند یک تعرفه گذاری مشخص هستیم. تا در حوزه سینما هستیم، یک خبری هم اعلام بکنم برای افتتاحیه فیلم بدون قرار قبلی که روز گذشته تعدادی از هنرمندان مطرح کشورم مثل حامد بهداد، همایون اسعدیان، آقای ارزم حضورتون که فرهاد تویدی فیلمنامه‌نویس مطرح سینمای کشورمون تهیه کننده و عوامل فیلم بدون قرار قبلی، عباس جمشیدی به حرم امام رضا علیه السلام رفتن و مراسم به نوع افتتاحیه فیلم با زیارت حرم امام رضا اتفاق افتاد و خب مورد استقبال بسیاری از مدیران فرهنگی استان خراسان رضوی هم قرار گرفت. بهروز شعیبی هم در میانه.
بله در موردش صحبت کردیم
و خب فکر میکنم اتفاق
خیلی
مهم و درستی بود، به خصوص تو این چند وقت اخیر که حواشی بسیار زیاد بود. اما حمید فرخ‌نژاد هم جایزه بهترین بازیگری آسیایی رو در یکی از جشنواره‌های معتبر سینمای دنیا گرفت، در جشنواره آمستردام موفق شد که به خاطر یکی از فیلم‌هایی که فکر می‌کنم هنوز در کشورمون اکرانش به این زودی‌ها اتفاق شاید نیفته به خاطر ترافیک در فیلم اکران و فیلم‌هایی که وجود داره، اما حمید فرخ‌نژاد برای فیلم میجر موفق شد که جایزه بهترین بازیگر رو دریافت بکنه به کارگردانی احسان عبدی‌پور هست.
بله.
و تهیه کنندگی اثر هم خود حمید فرخ‌نژاد در اصل بر عهده داره. آیدا پناهنده هم در از موفق به کسب یک جایزه بین‌المللی شد. بخوان پناهنده هم تبریک میگم، تا پر جایزه بود خلاصه.
بله خیلی ممنونم از تو محمد رضا عزیز. متشکرم از شما محمد رضا ایمانیان گرامی، صبحت بخیر باشه. امیدوارم که پلن‌ها رو تک برداشت یکی پس از دیگری بگیری رو خیلی زود آفیش امروز تمام بشه.
تا 3 ماه دیگه فیلم برداری جیران همچنان ادامه داره، ولی نمیتونم داستان لو بدم، ولی این رو برای اولین بار در برنامه پنتاس خبر بگم که خیلی اتفاقات عجیب و غریبی در سریال میفته و شاید شخصیت‌هایی حذف بشن که هیچکس توقعش رو نداره.
اوه اینم یه خبر داغ، خیلی در واقع در سایه از محمد رضا ایمانیان از سر فیلم برداری
این نامه رو خوندم جیبن. بگم که اتفاقی در انتها میفته که بازم توقعش رو نداره.
این به نظرم حسابی باعث میشه که مخاطبای جیران منتظر باشن بر در واقع قسمت‌های بعدیش هم ببینن. ممنونم از تو محمد رضا گرامی. صبحت بخیر باشه، خدا نگهدار.
سپاسگزار از شما، صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ. خانم شیما فاطمی گزارشگر برنامه‌مون گفتگوی اختصاصی داشتم با خانم بیتا بیگی، بازیگر نمایش کافه عاشقی که در فرهنگسرای نیاوران در سالن خلیج فارس از 16 تا 26 خرداد ماه روی صحنه است و ما قراره که گفتگوی ایشون رو که به صورت اختصاصی انجام شده با هم بشنویم. بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده.
سلام خانم بیگی، وقتتون بخیر. من از پرانتز خبر با شما تماس میگیرم و شنیدیم که شما یه تئاتری رو روی صحنه خواهید داشت به زودی. میخواستم در مورد این نمایش باهاتون گفتگو کنم، یه ذره راجع به نمایش توضیح بدین و اینکه اسم نمایش چیه، کار کیه و کجا اجرا میره، از کی شروع میشه اجراها؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و قبل از اینکه شما بخواین از من سوالی بپرسین در مورد نقشم، باید بگم که شاید خیلی براتون عجیب باشه که من تو این کار نقش خیلی بلند و طولانی ندارم، نه یه نقشم زیاد نیست، ولی به خاطر ارزشی که برای بازیگر روی صحنه تئاتر قائلم و تیمی که دارم باشون کار میکنم و فضایی که قطعا در سینما خب نمیتونم تجربهش کنم به راحتی، یعنی نمیتونم نقش یک ساحره یا جادوگر رو به راحتی توی سینما بازی کنم، من دوست داشتم که این تجربه رو بکنم، چون برای من تجربه بسیار متفاوتی بود و هست و خیلی برام مهم بود که با فضای زندگی و چهره من کاملا پارادوکس داشت و من این پارادوکس رو خب خیلی دوست داشتم و خب خیلی دوستانه نقش رو پذیرفتم که بازی کنم و الانم از تصمیمی که گرفتم قطعا خیلی خوشحالم. باید بگم که ساحره معمولا در فرهنگ حالا جا افتاده یک جادوگر پلید و زشت خو و ترسناکه، یعنی حضور یک ساحره در فضای کار عاشقانه میتونه که خب بسیار جذاب باشه، خیلی تماشایی باشه که قطعا برای منم خیلی جذاب بود. میشه گفت که در مشرق زمین برخلاف نگاه سانتیمانتالی که به عشق میشه، به جای سعادت و هپینست به دنبال درک رنج و هجران و حتی شر نهفته در خیر هستن و حضور ساحره به بخش دردناک و رنجاور عشق اشاره میکنه. اینکه عشق فقط رسیدن نداره، پر از دامه، پر از فریبه و در واقع در مشرق زمین عشق جاده‌ای برای رسیدن به خوشبختی نیست و نمیتونه باشه، بلکه عشق یک کوره است که گداخته میشه و در حقیقت یک کوره است که گداخته میشه و پلیدی ها و ناخالصی ها رو پاک میکنه و الماس به جا میذاره، به جا میمونه و هر کس شهامت و هر کسی شهامت پا گذاشتن در کوره را نداره. شخصیت ساحره نماینده بخش سیاه و تاریک عشق و برای خود من خیلی بازنگری عجیبی در مفهوم کافه عاشقی کار آقای جلال الدین دوریه و اولین کار من با ایشونه که کار حدود 140 دقیقه زمان میبره. خیلی هم عالی. من خوشحال میشم یه ذره راجع به خودتون بگین، مخاطبای ما قطعا مشتاقن که بشنون از شما که چه کارهایی کردین، چه کارهایی آماده پخش دارین، در حال حاضر مشغول انجام چه کاری هستین. و من میدونم که شما با تئاتر شروع کردین، آیا تو این سالها تئاتر کار کردین در سالهای اخیر یا بعد از مدتها به تئاتر برگشتین و این مدت مشغول چه کاری بودین؟ یکم راجع به کاراتون برای ما توضیح بدین برای مخاطبای عزیز پرانتز خبر.
من در حقیقت کارگردانی خوندم، یعنی لیسانس کارگردانی سینما دارم و فوق لیسانس ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر، اما خب اولویتم همیشه بازیگری بوده و هست و کارم رو با کلاس های سمندریان شروع کردم، کلاس استاد سمندریان، و همونجا اولین سریالم بود که در سن 19 سالگی با آقای حسین سویلی زاده شروع کردم، سریال سراب، و در اونجا یکی از کاراکترهای اصلی کار بودم. بعد از اون به مرور زمان چند تا تلفیلم کار کردم با آقای احمد معظمی، با آقای حامد حسینی و همچنین آقای آرش سنجابی، و فیلم سینمایی انتهای خیابان هشتم و دلتا ایکس رو کار کردم که خب در زمان خودشون توقیف شدن و نوبت اکرانشون به سالهای بعد جا به جا شد، و همینجوری خورد خورد کار کردم و یه مدت تقریبا نمیتونم بگم کوتاه، نمیتونم بلند، یه مدتی کلن ایران زندگی نکردم و دور بودم از این فضا تا همین یک سال و نیم پیش که برگشتم و با یک سریال نمایش خانگی شروع به کار کردم و بعد از اون یک کار 90 دقیقه‌ای با آقای محمد حمزه کار کردم و الان که سر این کار تئاتر هستم و در حقیقت میتونم بگم که این اولین کار تئاتر جدی من هست و در حقیقت از سالهایی که خدمت استاد سمندریان بودم تئاتر هیچ وقت کار نکردم و همیشه در زمینه تلویزیون و سینما فعال بودم و در حقیقت این اولین کار جدی من و اولین حضور جدی من در تئاتر هست و خیلی خوشحالم که دارم با تیم آقای جلال دوری کار میکنم، چون ایشون خیلی آدم باسواد و خوشفکری هستن و نقشی هم که من در این کار دارم نقش بسیار عجیب و تاثیرگذاریه. اگه سوال دیگه هست من در خدمتتون هستم.
نه خانم بیگی، همه احسالا رو جواب دادید. متشکرم از بیتا بیگی که مهمان تلفنی پرانتز خبر بود و از خانم فاطمی هم که با ایشون گفتگو کردن سپاسگزارم. یه سری به پیامک های شما بزنیم سری در این فرصت کوتاهی باقی مونده. با سلام خدمت، در واقع سلام کردم به من، متشکرم از شما. گفتن که دوست داشتم با امیر کبیر سلفی میگرفتم و البته همینطور با میرزا کوچک خان و دلایلشون هم خیلی بلند بالا برامون توضیح دادن که اجازه بدید به خاطر زیغ وقت به قول قدیمی ها از دلایلشون فاکتور بگیریم و بریم سراغ پیامک بعدی. الهام امینی از تهران گفته جالب بود برام اگر با عبید زاکانی عکس میگرفتم، که به نظر منم خیلی جالب بود. با سلام و عرض ادب، دوست داشتم با سید محمود طالقانی به عنوان